بزرگوارم و شما به درستی بهش اشاره کردی، که چون دولت از نفت ور میداره و بین ما توزیع میکنه، دو اتفاق میفته: اون میشه پدرخوانده، ما میشیم وامگیر و التماس کننده و تو رو قرآن به داد ما برسید و ابلاغ کنید یه چیزی و این حرفا. اما اگر هویت اقتصاد عوض بشه، دولت از ما مالیات بگیره و مناسبات ما رو اداره بکنه، اون موقع شکل این داستان تغییر میکنه.
مگه الان مالیات نمیگیره؟ البته ببخشید من صحبت کردم.
چند درصد از بودجه
چون آقای دهنوی تایید کننده محترم برنامه تو گوش من اعلام کردن که مشکلی نداره، اگه خواستید توی برنامه ما در خدمت شما هستیم که من کارشناس بشم شما مجری باشید.
لطفشونه. خواهش می‌کنم. حالا بعد ببینیم چند درصد بودجه ما نفتی است و از منابع طبیعی، منابع فسیلی تامین میشه، چقدر از کار تامین میشه. ما میدونیم یه اقتصاد مصرفگرایی، ما اصلا اقتصاد تولید کننده نیستیم. الان شولید اسباب بازی رو ببینید، تولید ماشین رو ببینید، در کجا ما در تولید موفقیم؟ پس معلومه ما مالیات نمیدیم. اگه ما مالیات نمیدیم و دولت از بالا داره منابع رو برای ما توزیع میکنه، شما مطمئن باشید اینجا به یه سری اضافتر، به یه سری کمتر، رابطه ها توش تأثیر گذاره. به هزار اشکالی که ما الان میبینیم در سطح جامعه و در رسانه و در قوه قضاییه، همه اینا حادث میشه و یه سری هم که دارن زیر پای این اقتصاد رانتی لگد مال میشن، مثل فعالان صنعت گردشگری، هم دادشون در میاد، استخوناشون داره خرد میشه. حالا که استخوناشون داره خرد میشه، برمیگردم به تیک اول صحبتم. این سیمرغ دارن همدیگر صدا میکنن، میگن نمیشه سیمرغ باشید، باید سیمرغ باشید. اون وقت مجری محترم رادیو برمیگرده میگه آقا مجلس داره چیکار میکنه؟ چرا کمیسیون گردشگری نداره؟ ولی به شما یه چیزی رو بگم. من یه چیز نزدیک 4 سال پیش تو صفحه اجتماعی خودم مینوشتم هشتگ وزارت گردشگری. خیلی هم گفتم با تو دل خوشی داری، تو ایران 100 سال دیگه گردشگری وزارت نمیشه. جلو در معاونت گردشگری از یه تابلوی عکس میگرفتم که خدا وکیلی باید 15 سال پیش عوض میشد، نابود بود. ولی خب میدونید که ما وزارت گردشگری اون مستاجر سازمان حج و زیارتمونه، معاونت گردشگریش. ولی بعد از اینکه وزارت شد مجبور شدم تابلو رو عوض کنم، چون نوشته معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی. و وقتی این وزارت شده، حالا باید به مجلس پاسخ بده، چون دیگه معاونت ریاست جمهور نیست، وزارتخانه است، و باید به مجلس پاسخ بده. حالا اگه این مطالبه ناشی از فقر به وجود اومده و فشار به وجود اومده، یک صدایی به وجود بیاره، یک صدایی به مجلسی منتقل بشه که مجلس مجبور بشه کمیسیون رو درست کنه، اون کمیسیون بره به دولت فشار بیاره، ما باید بگیم درست کرونا 4-5 ماه 5-6 ماه ما رو فشار داد، لهمون کرد، نیروهامون رو از بین برد، اما در دراز مدت آیا این فشردگی اقتصادی و شغلی ما رو به سمت یک اقتصاد دموکراتیک در گردشگری پیش برد یا نبرد؟ تحلیل من کارشناسی که تو حوزه گردشگری در دراز مدت نگاه میکنم اینه که طبق عرض ابتداییم، بحران‌ها جامعه ساز و انسان سازن.
احسن.
این بحران در نهایت منفعت ایجاد میکنه. یک نکته هم بگم عرضم تمام. به تمام صاحبان سرمایه در صنعت گردشگری میگم اگر سرمایه هاتون رو جای نگه داشتید، مثل همون هتلایی که شما مثال زدی از بنیاد، که بهره ای از دیجیتالیسم نبرده، بهره ای از کریتیو توریسم یا گردشگری خلاق نبرده، شما با کرونا بی کرونا در بازه زمانی بسیار کوتاهی از بین خواهید رفت.
بسیار عالی، متشکرم. خب جناب شادلو، من یه تکمیل بکنم صحبت شما رو. ما دو تا سطح داریم. سطح شما فرمودین خیلی به درستی اینو لذت بردم
خشم.
که ما اون بحث دیجیتالی وقتی میانیم وارد صنعت گردشگری میکنیم، داریم از شهر هوشمند صحبت میکنیم، از بخش هوشمند صحبت میکنیم، یه پله بالاتر داریم از خلاقیت صحبت میکنیم. ما هفته گذشته، دو هفته گذشته، رئیس منطقه آزاد مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره منطقه آزاد کیش مهمان برنامه ما بودن، اعلام کردن که ما 100 و خورده‌ای آژانس هواپیمایی در دفاتر خدماتی در کیش داریم که تمام اینا تقریبا رو به تعطیلی هستن و ای کاش ما هوشمند میشدیم. من به ایشون گفتم که این هوشمندی همینطوری که شما گفتید ماره مثلا 10 سال گذشته است، 5 سال گذشته است، ما الان باید بریم به سمت خلاقیت. خلاقیت اینه که اون دست خیابون، اون دست دریاچه عظیم خلیج فارس قرار مسابقه بزرگی برای فوتبال در قطر اتفاق بیفته. یه ذره اون برترش در دبی ما 2020 اکسپو رو داریم. خلاقیت یعنی که شما کمک بکنید که این آژانس‌ها به جای اینکه بیان بلیت بفروشن، برن اونجا دعوت بکنن از مردم که بیان کیش رو ببینن. چه برنامه‌ای برای این کار داشتید؟ ایشون گفت ما هیچ برنامه‌ای نداشتیم. گفتیم چه برنامه‌ای داشتید که این کمک بکنید به این آژانس‌ها که بتونن توی بستر مناسب اینترنت، آیا شما سرعت مناسب تو منطقتون دارید؟ گفت نداریم. یعنی اینا رو خیلی قشنگیشون با درایت صحبت میکرد.
خب گردش کرد.
اصلا اینو میخوام خدمت جناب آقای امیرحسینی، اینو میخوام خدمت شما بگم. ببینید این وسط فاصله این که هوشمندی به خلاقیت تبدیل بشه، خلاقیت بره جلو، این جوانی من سرمایه گذاری که له میشم اینجا. معلومه که آینده 20 سال دیگه همه چی درست میشه، 30 سال دیگه همه چی درست میشه، 40 سال دیگه اوضاع احوال بهتر، ولی من جوانی که دارم اینجا میجنگم یه خانواده رو اداره بکنم، من راهنمای گردشگری که دولت منو بیمه نمیکنه، من باید برم داد بزنم حقمو بگیرم.
اصلی ترین سوخت توسعه زمانه.
بله.
و شما نمیتونی به توسعه یافتگی دست پیدا بکنی به شرط اینکه زمان لازم رو سپری نکرده باشی. من بهای اون زمان رو ما میدیم. منم از جنس شما، منم در دهه چهارم عمرمم و بسیاری گله‌مندم از این اتفاقات. و یا باید تصمیم بگیریم ما سرمون رو برداریم بریم در بازار اقتصادی دیگری، در مرزهای دیگری، در مناسبات دیگری، تبحرمون، دانشمون، عمرمون، پولمون. یا اگر اینجا وایسادیم بعد واقعیت‌ها رو تحلیل کنیم. واقعیت‌ها این است بله ما یک دولت فربه کنده تمامیت خواه واپسگرا داریم. ببخشید این ربطی به دولت های روحانی نداره.
نه اصلا کلن. بله
من در یک قالب از ابتدا هم گفتم 15 سال 30 ساله دارم صحبت میکنم. خب اینو که همه کارشناسان میگن دولت تمامیت خواه، چاق، بزرگ، کنده، نمیدونم به روز نیست، روز آمد نیست. خب خود شما میگین کارشناسایی که از حوزه دولتی اومدن اینجا حرف زدن گفتن آره اینترنت نداریم. خب کی نذاشته برای ما اینترنت خوب؟ خب بسترهای ما باز نیست که از اون رویداد جام جهانی استفاده بکنیم. خب کی این امکان رو نداره؟ و اگر همه اینها رو بریم بالا به تکرار مکررات، من مطمئنم بینندگان شما اینقدر اهل علم و فرهیخته هستن که وقتی بنده اشاره کردم به این که ما در یک اقتصاد غیر دموکراتیک داریم گذر میکنیم به یک اقتصاد دموکراتیک، باید این شرایط رو تحمل بکنیم و این یه هزینه هم داره. نیروی انسانی علاقمند و پویا در این ترد میلی که هرچی میدوی تناسب پیشرفتت با تناسب انرژی که میذاری مناسب نیست، بهای گذر از اون دوران به دوران آتیست. و اینکه قطع به یقین در کوتاه مدت 3 ماه 4 ماه، من حتی میگم 2 سال، همه تحلیل های شما درسته. من چند روز پیش در جلسه فرمانداری بودم، مردم میگفتن آقای بانک مگه به شما نگفتن؟ به ما یه گفت نه نگفتن. اینا تو رسانه ها گفتن، به ما هیچی نگفتن. آقای برق آقا تو رسانه ها گفتن، به ما هم نگفتن. من چه تحلیل میکنم؟ من میگم خب ببخشید، به اندازه بود باید نمود، از کوزه همون برون تراوت که درست. و اگه دولت تو جیبش چیزی نباشه، من شما میگه ابلاغ کردیم،
دولت هم لطف کنه پس برای من تعیین تکلیف قیمت نکنه.
بله
برای چه قیمت؟
این میشه اقتصاد آزاد.
پس منم از این ماه بیمم رو پرداخته، بعد چه وقتی بیمم رو بدم 3% منو بر نمیگر؟ 30 سال 40 سال الان اون بخش خصوصی داره پول بیمه پرداخت
جناب فرباد
امروز استفاده کنه. اگه امروز استفاده کنه به چه دردش
من بکنه؟ خواهشم اینه، من این جمله رو از من به یادگار داشته باشید تو همه برنامه‌هاتون بگید. گردشگری وارد دوران گردشگری خلاق شده. گردشگری خلاق نمیشه روش قیمت گذاشت. ممکنه من در این 200 متر جای خودم چنان خلاقیتی به خرج بدم که او آقا تو اون 200 متر خودش نتونه به خرج بده. بعد به من اون بگن چون دوتاتون 3 ستاره این باید شبیه 150 تومن بگیرین. بعد اصلا شما چی کاره این میگی؟ شاید یکی اومد جلو، اومد وارد شد، گو آقا من حاضرم برای این شبیه 1.5 بدم.
بسیار.
رفت تو بغلی گو من باول این 50 تومن هم نمیدم. شما چطور یک رتبه‌بندی استانداردی ندارین و تازه میان قیمت هم میذارین؟ یه رویدادی بود زمان آقای رئیس قبلی سازمان که الان وزیر ورزش هستن،
آقای سلطانی فر،
یه خارجی اومده بود، بعد بهش گفته بودن که اینجا دولت قیمت هم میکنه برای هتل ها. یه یورو بی فکر میکرد نمیفهمید ما چی میگیم.
بله حالا انشاءالله متوجه میشن. خیلی ممنون شنوندگان محترم رادیو گفتگو با برنامه رواق تماشا با ما همراه هستید. خب سرکار خانم فرناز امیرپور، باز در رابطه با آژانس‌ها صحبت بکنیم که راهکار ارائه بفرمایید که هم نیروهامون رو بتونیم نگه داریم، هم بتونیم که به سمت این خلاقیت واقعا پیش بریم. شما موافق هستید واقعا که بخش خصوصی که نمیتونه بره اون برد مذاکره بکنه، نمیتونه تو نمایشگاه شرکت بکنه؟
من فکر میکنم که بخش خصوصی باید خودشون به خودشون کمک کنن، یعنی همکارا، یعنی تول لیدرها، آژانس‌های مسافرتی، هتل‌هایی که در واقع خصوصی هستن، باید به همدیگه کمک کنن. حالا با راهکارهای مختلف، چه از نظر قیمتی بتونن با همدیگه کنار بیان، چه از نظر اعتباری با همدیگه کنار بیان و در واقع مشتری یا مسافر رو در اختیار همدیگه قرار بدن و با یه سری اعتبارات بین خودشون این کار رو انجام بدن تا این چرخه یه مقدار به چرخه و اصلا درآمدزایی ایجاد بشه. مشکلی که ما الان داریم که اصلا درآمدزایی ما نداریم، ما الان هنوز مشکل استرداد بچه مسافرین رو داریم.
هنوز داریم
خیلی
خب
شدید.
یعنی الان هستن هنوز شرکت هایی که ایرلاین هایی که هنوز پول و پر شده
برزن. بله بله خیلی سنگین جدن. ما هنوز خیلی از هتل ها توی کیش پول ها رو برنگردوندن.
آها پس یعنی به این شکل نیست که تسویه شده
نه،
باشه.
نه نه
خب
نه
سال
نه
نه
و ما پاسخو باید باشیم به مسافرها.
خانم
خانم پول هزینه شده پول.
متوجه هستم ولی خب
نرفته توی بانک بمونه.
متوجه هستم
هزینه
درست
دو ماه قبل.
نه حالا آقای امیرحسینی من خب از ایشون یه سوال بپرسم. شما مگه بسته سفر رو نمیفروختید؟
چرا؟
پس مراجعه میکنن به شما؟
بله.
پس شما الان در از طرف اون
دقیقاً یعنی مشکل اصلی آژانس های مسافرتی همینه.
حالا یه تعداد آژانس هم میشناسن باز نکردن از ترس اینکه بخوان اینا رو برگردن.
خب الان شما یه سر تشریف ببرید معاونت گردشگری ما و میبینید که فقط شکایت و شکایت بازی با همدیگه دارن. مسافر از آژانس مسافرتی، آژانس مسافرتی از هتل، هتل از حالا افراد دیگه، همین جوری چرخه شکایت ما داریم و این بحث استرداد وجه علاوه بر ایرلاین ها و هتل های داخلی، ما با ایرلاین های خارجی هم خیلی درگیر هستیم مثل ترکیش که اصلا خیلی باش مشکل داریم و از اون بدتر که تو این بازه زمانی هم فروش انجام داده و فکر کنم حالا توی فضاهای مجازی دیده باشین و خونده باشین که ترکیش اومد اعلام کرد که از یه تاریخی من شروع میکنم به فروختن پرواز و شما هم بخرید و اجرا میشه و متاسفانه نه اجرا شد و پولها رو هم گفتن که تازه از 90 روز دیگه شما بیاین سراغ ما، از 90 روز دیگه تا.
بسیار عالی، مرسی. اینا بالاخره هر کسی به فکر خودش هست، بقیه رو به دردسر میندازن و سایر کشورهای مختلف رو. از یه طرف دیگه تا اونجایی که من اطلاع دارم اینه که اگر ما تور یا آژانسی از یه کشور دیگه خریده باشیم اصلا خیلی از اونها بازگشت نمی‌کنه.
بله،
چون اینا سوخته
مخصوصاً هتل‌ها.
و بعد اتفاق دیگه که افتاده اینه که من تازه متوجه شدم که ایران هیچ گونه تفاهم نامه اجرایی با هیچ کشور در حوزه گردشگری نداره. یعنی با هیچ جای دنیا هیچ برنامه‌ای که اجرایی شده باشه، حتی یک تفاهم نامه. ما معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی میگه ما برنامه اجرایی تا حالا نداشتیم، تفاهم نامه‌ای بوده در این سالا امضا شده، حتی یکیش هم به مرحله اجرا نرسیده. بنابراین من ایرانی نمیتونم پولم رو از یک کشور دیگه در یه جای دیگه بتونم
هزینه کنم. ما اصلا سند استراتژی گردشگری نداریم.
بله،
همه اونایی که شما میفهمید ذیل اینه.
درسته.
ما تازه الان با کمک دو تا نهاد بین‌المللی، یکی صندوق توسعه اقتصادی، یکی هم خود UNWTO سازمان جهانی گردشگری، دارن به ما کمک میکنن که سند استراتژی گردشگری داشته باشیم.
جناب آقای شادلو، یه مطلبی که من واقعا شگفت زده شدم این بود که نماینده بیمه در برنامه ما حضور داشت و میگفت ما نمیدونیم چند نفر تو این حوزه شاغلن. این از همه جالب تر بود. یعنی میگه آماره که ما اعلام بکنیم این تعداد آدم بیمه هستن ما نداریم. این دیگه یعنی شما همه جای دنیا مانیتور میکنی بر اساس داده های خروجی افراد شاغل، افراد فعال تو این حوزه، این داره افزایش پیدا میکنه. داره این برنامه رو بر اساس اون چه که نشان داده میشه در اون تصویر میبینید. مثل اینکه یه آدمی داره سکته میکنه، ما نوار قلبش زدیم بعد ببینیم این ضربان قلبش
نداره.
خب جناب آقای امیرحسینی بفرمایید از هتل ها.
سلام انت بشید. در چه موضوعی قربان؟
آقا این تمام این مسئولینی که میان وزیر میشن تو حوزه گردشگری همه میگن ما میخوایم نفت رو، صنعت نفت رو تعطیل بکنیم، این گردشگری رو فعال بکنیم. من اول از همینجا خدمت همشون سلام عرض میکنم، میگم خواهش که میکنم اینه که نفت رو داشته باشید، گردشگری هم کنارش قراره داشته باشیم. قرار نیست اون اینو تعطیل بکنه، چون کشور دیگه ای هم هستن که صنعت گردشگریشون خیلی قویه، نفت هم میفروشن.
از کنم خدمتون که سال 96 که مناظرات انتخاباتی ریاست جمهوری بود، من حقیقتا موقع دانشجوی رشته گردشگری هم بودم، خیلی خوشحال شدم که اصلا ادبیات گردشگری و موضوع گردشگری توی بحث کلان مناظرات انتخاباتی اومد و حداقل دورنمای خودم این بودش که یک توجه خاصی قراره به این صنعت بشه. واقعا باید بپذیریم که حاکمیت با گردشگری چه برنامه‌ای داره. آیا ما فقط قراره شو آف کنیم که گردشگری داریم، ما جزء 5 تا کشور برتر مقصد طبیعی گردشگری هستیم، ما کلی ظرفیت داریم، یا واقعا قراره از اگر ما جزء این 5 تا کشور یا 10 تا کشور، اصلا میگم جزء 20 تا کشوری هستیم که ظرفیت داریم، باید متناسب با این 20 تا کشور سوداوری داشته باشیم دیگه، یعنی از نظر اقتصادی هم چرخمون بچرخه. عرض کنم خدمتتون که من تا موقعی که فکر میکنم حاکمیت نقش حمایتی و حمایتی کامل نداشته باشه، یعنی فقط بیاد نظارت کنه آقا قیمت رو بیار پایین، قیمت رو ببر بالا، اتفاق خاصی نمیفته. تا ما نگیم اون تصویر مناسبی که شما در اول صحبتتون فرمودید، من یه هتل دارم، واقعا اینو من به جد عرض میکنم خدمتتون، 90% مهمانان خارجی وقتی میان یک تصویری از ایران دارن، وقتی که میرن واقعا اصلا خودشون یک سفیری میشن برای تبلیغ ایران. ما باید اون ایمیج و اون تصویری که از کشورمون ساخته شده خودمون درستش بکنیم. اونم من فکر میکنم حاکمیت بسیار میتونه تو این زمینه نقش نظارتیشو یه ذره کمتر کنه، بیشتر حمایت بکنه.
بله، البته مثلا این صحبت که شما میکنین، خب ما چرا دید منفی دارن؟ برای اینکه توی کشور دیگه داره یه شبکه تلویزیونی بر علیه ایران صحبت میکنه. خب منم باید برم همونجا از خودم دفاع بکنم دیگه، من که اینجا نمیتونم.
ما بهترین کاری که میتونیم
تو اینجا بشینم،
ما بهترین کاری که میتونیم بکنیم وقتی مهمانی میاد اینجا، مسافری توریستی میاد، بهترین پذیرایی داشته باشیم. یا حداقل ببینید واقعیت‌های جامعه ما، واقعیت‌های جامعه ما از خیلی چیزایی که اونا نشون میدن واقعا بهتره.
اینو که هممون قبول داریم، ولی میگم که من هم اگر مثلا شما فکر کنید یه جا هستش،
ما قدرت نرمی برای اینکه تصویر خوبی از کشورمون بسازیم متاسفانه نداریم.
بسیار متشکر. خب جناب آقای علی شادلو عزیز، کارشناس حوزه گردشگری، بفرمایید یه جنبندی داشته باشیم.
خواهش می‌کنم. من عرض کنم خدمت شما که صنعت گردشگری یک صنعت خدماتی است مبتنی بر نیروی انسانی. نیروی انسانی یعنی دانش. یکی از اون حوزه‌های دانشی مهم حوزه دانش مدیریت. مثلا خیلی از مسائلی که ما راجعش با هم حرف زدیم یه مولتیپل کرایسیس، یک بحران چند وجهیه. در توضیحات سرکار خانم بود، یه عالمه از حلقه‌های زنجیره گردشگری الان با هم دعوا دارن. و یعنی یک بحران چند وجهی ما طرفیم. ما در دایره علم برای مدیریت بحران‌های چند وجهی اقتصادی یک عالمه مطلب داریم که از حوصله برنامه خارج من بهش بپردازم. اما اگه یکی از من بپرسه بگه در این بحران دولت بهترین حمایتی که میتونه بکنه چیه، من میگم حمایت دانشی. اتفاقا نکته‌ای که بدنه دولت خودش ازش توهیه، یعنی صاحبان علم گردشگری هم از دکتر تقی رهنمایی، خدمت شما از پروفسور جعفری و خیلی از بزرگان دیگر جهان که به ایران دعوت شدن در 3-4 سال گذشته، اینها متفق القول یک نکته رو عرض میکردن و اون این بود که آموزش رو اول از متولی این صنعت شروع کنید. متولی خودش باید به این دانش مسلح باشه. ابتدا عرض کردم معاونت گردشگری ما، اساسا صنعت گردشگری ما هیچ دپارتمانی برای مدیریت بحران نداره. اگر از من بپرسید به عنوان کسی که 15 سال کار آموزش گردشگری میکنه بگید ضعیف‌ترین قسمت گردشگری چیه، میام آموزشه. من این کارم که این حرفو میزنم دبیر انجمن صنفی مؤسسات گردشگری کشور بوده. این نشون میده که ما اساسا هویت این صنعت درک نکردیم. یعنی اساسا ما نه در بدنه متولی و نه در بخش خصوصی هیچ دانشی، هیچ راهکاری برای برخورد با بحران نداریم. یک، هیچ رکوردی از بحران‌های گذشته، هیچ حافظه تاریخی از این فراز و فرودها نداریم. دو، هیچ نظام آموزشی نداریم که به یک باره بیاد شروع کنه، مدیران رو جمع کنه، یه بسته آموزشی مختص مدیران ارائه کنه برای نحوه عملکردشون در مواجهه با این بحران. الان من میدونم خیلی از مدیرای ما حتی تو مسائل ساده ای که حالا الان تعدیل نیروه، چه حواشی ما با بیمه داریم، با سازمان وزارت کار چه حواشی داریم، دولت حمایت میکنه یا نمیکنه. یعنی اگه یک ذهن مدیر رو بذاریم اینجا، مشوش از هزاران مسئله خورده در مدیریت، اما نیروی انسانی مالی، درآمد، فروش، آینده پژوهی و هیچ کس نیومده اینها رو بشونه در یک سامانه. جناب فرهبود عزیز، من حدود 10 سال تلاش کردم برای اینکه در بدنه گردشگری ایران آموزش مجازی را بیفته، برای اینکه آموزش مجازی در چنین بحران‌های یک کارکرد بی‌نظیری داره برای انتقال دانش حداقل از جوامع دیگه، مدیران دیگه، دانشمندانی که میتوانن این صنعت رو از این دست‌انداز بهتر عبور بدن. نمیشه بگیم عبور بدن، حتما حاشیه‌هایی داره، اما اتفاق نیفتاد. این که من میگم من سعی کردم نیمه پر لیوان حرف بزنم، یکی از مواهبی که این کووید 19 برای صنعت گردشگری و بدنه آموزشیش داشت این بود که اداره کل آموزشی که به هیچ عنوان در 10 سال گذشته به مناسبات آموزش مجازی تن نمیداد، مجبور شد این زیرساخت رو به وجود بیاره. حالا آدمای از جنس من، اساتید من که آدمای دانشگاهی هن، آدمای علمی هن، توزیع مدیریت و امثال هم، حالا تازه یه پهنای باندی داریم، یه ابزاری داریم که بشینیم به مدیران بگیم خب نحوه مواجهه با این بحران چیه. کاش حداقل دولت ما اگر هیچ کدوم از اون کارا رو که نمیتونه انجام بده، من میگم اصلا نمیتونه انجام بده، نه که نمیخواد یا نمیکنه، نمیتونه انجام بده، حداقل اینجا نگاهش رو روی گردشگری اینطور تغییر میداد که بابا این صنعت، صنعت خدماتی است، شاه بیت غزل نیروی انسانی است، نیروی انسانی شاهد فالش دانششه.
بسیار عالی، ممنون جناب شادلو عزیز، با ما همراه هستید با برنامه رواق تماشا.
رواق همراهی،
خب همراه هستیم با امیر حسین سید آقای عزیز. چه خبر امیر حسین از پیامک ها؟
ارادت آقای فرهبود عزیز، خب من بار دیگه و برای چندمین بار از شنوندگان محترممون تشکر میکنم که با ما همراه هستن و سامانی 30,035 رو فراموش نمیکنن. چند پیام هم داشتیم که از طریق درگاه اپلیکیشن ایران صدا برای ما فرستاده شده بود. آقای قاسمی نژاد از اصفهان سوال کردن، نوشتن سلام وقت بخیر، میشه درباره وام و بیمه بیکاری مربوط به ایام کرونا صحبت کنید؟ من یک کارمند هتل هستم و 2 ماه پیش تعدیل نیرو شدم.
بله اینو صحبت کردیم تو چند تا برنامه.
آره برنامه های قبلی رو میتونن از طریق سامانه از طریق اپلیکیشن ایران صدا بشنون. ما اختصاصا درباره همین موضوع
پس امیر حسین جون این سایت شبکه رادیو گفتگو رو اعلام بکن که آره. برنامه ضبط شده هفته های گذشته داخلش
هم از طریق سایت خود سایت ما، سایت رادیو گفتگو دات آی آر، و هم از طریق سایت ایران صدا دات آی آر، و هم از طریق اپلیکیشن این سایت، یعنی اپلیکیشن ایران صدا، میتونید برنامه های قبلی ما رو هم بشنوید.
بله جنبندیش اینه که همون در منزل فعلا هستن.
بله آیه فرهبود پرسیدن که الان وضعیت هتل‌ها چطوره، میشه رفت سفر و از خدمات هتل استفاده کرد؟
بله
هتل. همه هتل‌ها در سراسر ایران
تقریبا اکثر هتل‌ها بازگشایی شدن، یه تعدادی کمیشون اونم بنا به دلایل شخصیشون. یه نکته خیلی جالب حالا من خدمت آقای امیرحسینی که تو حوزه هتل فعال هستن اینه که خیلی افراد مراجعه کرده بودن برای بازگشایی هتلشون مجدد به اداره کلای میراث فرهنگی استان‌ها. اونا اعلام کرده بودن مگه ما به شما گفتیم ببندین که حالا ما به شما بگیم باز بکنید؟
آره یه سردرگمی،
یعنی الان الان دنبال این میگن که کی گفته ببندید که حالا کی بگن باز کنید. یه سردرگمی عجیبه،
سردرگمی عجیبی بود و هیچکی قبول نمیکرد که برای امنیت مردم، برای امنیت پرسنل خودمون و واقعا دستور عملهایی بودش
بذات بهتش درمان هم توش بزنید
که شما تیز کنید. ولی در جواب این پیامک این دوستمون، مناطق پرخطر هم هتل هاشون باز شده ولی با ظرفیت های محدودی پذیرایی میکنن، از حتی توی رستوران هاشون مثلا با در تهران ما دستور عمل داریم که با 50% ظرفیت رستوران شما فعالیت بکنید.
خیلی هم عالی.
یک مدیر هتل پیامک زدن به ما که نامشون رو هم نخواستن ما بگیم، نوشتن سلام، راجع به صحبتی که کردید درباره قبض برق هتل ها، من صاحب یک هتل در شیراز هستم، چند ماهی که فقط به کارکنانم حقوق دادم و هیچ درآمدی نداشتم، امروز اومدن گاز مرکزی هتل منو قطع کردن به بهانه بدهی در حالی که پرداخت کرده بودم، به جای اینکه بیان حمایت کنن از ما بدتر میخوان ضربه بزنن.
ببینید واقعا باید بپذیریم که این بحثی که جناب آقای شادلو اعلام کردن خیلی مهم، بحث آموزش ببینید بخش بحران، اون مدیر هتل اندازه کافی درگیری داره امیر حسین عزیز با این افراد، با این بدهی ها، ما باید یه حمایتی ازش بکنیم توی بخش بحران، ولی متاسفانه میبینیم یه افرادی که اصلا دخیل نیستن در این کار، کاسه داختر از آش هستن.
پیغام آموزشی اینه که مدیران هتل تا اطلاع ثانوی از نزدیک شدن هر نوع افراد شناس یا ناشناسی به کنترهاشون جلوگیری کنن که بشه گازو قطع کنن،
برق رو قطع کنن، تا
برن حالا چوناشونو بزنن، نه یا قطع کنن بعد اینا بخوام برن چوناشونو بزنن، داستان میشه.
اینم جالب.
آقای فرهبود، ما گردشگری سلامت داریم در
بله در چی؟
در کشور خودمون.
بله
اختصاصا به عنوان گردشگری سلامت.
بله.
آقای علی
ما چند تا برنامه داشتیم در این حوزه. بله
نوشتن که ایران قرار نیست بخش گردشگری سلامت را بندازه، پس احتمالاً انداخته، ولی تو بحث رسانه‌ای شدنش خیلی
ببینید یه این خیلی مسئله مهمی بود، این بود که کشورهای دیگه با ما یه تفاوتی تو بخش درمانشون دارن، اونم بخش بیمه هست، یعنی بیمه تقبل میکنه هزینه درمان اون فرد رو، چون مدت زمان توی اون کشور خودش تو اروپا مثلا مدت زمانش طول میکشه تا نوبتش بشه که مثلا اون کتفش رو عمل کنه، اون عمل زیباییش، اون میره به یه کشور ثالثی، به یه کشور دیگری که در اون کشور چی کار بکنه، کشور دومی که بره در اونجا ثالث میشه سوم، ببخشید کشور دومی مراجعه میکنه که اون فرصت رو استفاده بکنه و بیمه اون رو پرداخت بکنه. متاسفانه کشور عزیز ما شامل پرداخت بیمه هیچ کدوم از این کشورها نمیشه، بنابراین عملاً جز کارهای زیبایی و استاتیک که اصلا بیمه شامل حالش نمیشه، بقیه موارد گردشگری سلامتشون تعطیله
نمیشتونه.
بله یعنی اصلا این تعطیله.
البته آقای فرهبود، من احساس میکنم که این دوست عزیزمون یه اشتباهی کردن و منظور دیگه ای داشتن.
بله.
چون مثال از اسپانیا زدن، نوشتن که یکی از دوستان من در اسپانیا زندگی میکنه و تعریف میکنه از خلاقیت مدیران اسپانیا در بحث گردشگری سلامت و رعایت کرونا. فکر میکنم منظورشون سفرهایی که پروتکل های
گردشگری سلامت دو حوزه است، یک حوزه گردشگری درمانی اون که شما فرمودید، یک حوزه گردشگری تندرستیه، یعنی کسی بیمار نیست، دنبال بهتر شدنه، مثلا آبهای گرم معدنی.
بله.
احتمالاً ایشون اون تیکه از گردشگری مثال زده که ربطی به حوزه درمان نداره.
دقیقاً درسته. خیلی ممنون. خب متشکر از امیرحسین سید آقای عزیز که با ما همراه بودن. با ما باز همراه هستید با برنامه رواق تماشا.
قلعه قهقهه در شمال شهرستان مشکین شهر و در دهستانی یافت از توابع بخش مرادلو واقع شده است.
بنای اولیه قلعه قهقهه به دوره قبل از اسلام برمیگرده. حوض کاربری این قلعه در دوره صفوی بوده و به عنوان زندان سیاسی مورد استفاده قرار می گرفته.
از جمله زندانیان قلعه قهقهه می توان به شاه اسماعیل دوم، احمد پاشا و مراد پاشا از سرداران عثمانی، احمد خان حاکم جیلان، قاضی بیج کرد و امیر خان امیرالعمرای آذربایجان اشاره کرد. قلعه قهقهه بر روی تپه بلندی احداث شده و برای رسیدن به دروازه اول قلعه باید از حدود 1000 پله سنجی بالا رفت.
چند تا پله اومدی بالا؟
800 تا.
چند تا مونده؟
400 تا.
و از مسیرهای صعب العبور گذشت.
همت میخواد به اینجا رسیدن.
هرچند در سالهای اخیر اقدامات خوبی جهت مرمت و احیای این قلعه صورت گرفته، اما بازدید کنندگان آن را ناکافی میدانند.
این صعب العبور واسه رفت اومد تناب کشی بشه، هر مثلا 2 متر 1 متر حالت تناب کشی بشه.
بهنام جو استاندار اردبیل نیز با اشاره به اهمیت تاریخی این قلعه در شمال غرب کشور نسبت به عملیاتی شدن درخواست‌های بازدید کنندگان گل مساعد داد.
بحث راه دسترسی پله‌ها جاده اینها رو ما باید انجام بدیم تا ان شاءالله بخشخوشی هم بیاد در کنار این کارهای رفاهی و تفریحی هم بتونه اینجا بذاره و با اون یه خودتو گردشگری خیلی خوب با توجه به سابقه تاریخی که اینجا داره ان شاءالله بتونه استفاده کنه. قطعا این انجام میدیم.
و اما بشنوید از احمد خان جیلانی که رنجنامه خود در زندان قلعه را در قالب شعری نوشت و به شاه فرستاد. از گردش چرخ واژگون می‌گریم، از جور زمانه بین که چون می‌گریم، با قد خمیده چون صراحی شب و روز، در قهقهه ام ولیک خون می‌گریم. شاه طهماسب نیز جواب احمد جیلانی را به صورت رباعی با پیچی به قلعه قهقهه فرستاد.
آن روز چه کارت همگی قهقهه بود، با رأی تو رأی سلطنت صدمه بود، اکنون در آن قهقهه با گریه بساز، کان قهقهه را نتیجه این قهقهه بود. جواد دهقانی، خبرگزاری صدا و سیما، مشکین شهر.